با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. پنج شنبه است و در کنار شما هستیم با نگاهی بر تحولاتی که تا این لحظه اتفاق افتاده، یعنی در بعد از ظهر دوم تیر ماه 1401. در روزی در کنار شما هستیم که از شب گذشته خبری در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد مبنی بر کنار گذاشته شدن حسین طایب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که این خبر به هر حال تایید شد و نگاهی خواهیم کرد به این خبر در همین مجله بعد از ظهری که پیش رو داریم. محمد زرقامی هستم میزبان شما و پیش از هر چیز زمانی است برای شنیدن آخرین و تازه ترین خبرها با پروانه وحید منش.
ممنونم از تو محمد. درود شنوندگان گرامی. سپاه نیوز با انتشار اطلاعیه رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، عزل حسین طایب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه را تایید کرد. از روز گذشته گزارش‌های درباره برکناری حسین طایب به دستور آیت الله خامنه‌ای منتشر شده بود. صبح پنجشنبه رمضان شریف اعلام کرد که به دستور حسین سلامی، فرمانده کل سپاه، محمد کاظمی به سمت ریاست سازمان اطلاعات سپاه منصوب شده است. حسین طایب نیز به عنوان مشاور فرمانده کل سپاه معرفی شده است. جایگزینی فرماندهان ارشد سپاه پاسداران زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. دلیل عزل حسین طایب اعلام نشده. پیش از این گزارش اختصاصی رادیو فردا از جلسه محرمانه فرمانده پیشین سپاه فاش کرده بود که او یکی از حامیان اصلی محمد باقر قالیباف در پرونده فساد مالی عظیمی است که با آن مواجه است. وی سابقه فرمانده حفاظت اطلاعات سپاه، معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، فرماندهی بسیج و معاون اطلاعات سپاه را در پرونده کاری خود دارد. حسین طایب به دلیل نقش جدی در سرکوب اعتراضات سال 88 از طرف اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم شده است. بر اساس گزارش‌ها از افغانستان، شمار قربانیان زمین لرزه بامداد چهارشنبه در ولایت‌های پکتیکا و خوست به دست کم 1500 نفر رسیده است. تاکنون بیش از 2000 نفر از ساکنان منطقه نیز بر اثر ویرانی خانه‌هایشان مجروح شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، تایید کرده که دسترسی به مناطق زلزله زده بسیار دشوار است و به ماشین‌آلات ویژه نیاز دارد. گروه طالبان که چند ماه پیش کنترل افغانستان را در دست گرفت، تجربه مدیریت بحران و امدادرسانی را ندارد و از طرف هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است. با این وجود، سازمان ملل، کشورهای همسایه و کشورهای غربی کمک‌های خود به زلزله زدگان را آغاز کردند و در ساعت‌های گذشته چندین کاروان مواد غذایی و پزشکی وارد افغانستان شدند. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، روز شنبه برای شرکت در اجلاس گروه 7 و نشست سالانه ناتو راهی اروپا می شود. اجلاس 7 کشور قدرتمند جهان به میزبانی آلمان از روز یک شنبه در مونیخ آغاز می شود و پس از آن اعضای ناتو در شهر مادرید اسپانیا نشست خود را برگزار می کنند. در نشست اعضای ناتو، موضوع عضویت سوئد و فنلاند در این نهاد دفاعی و تقویت نیروهای ناتو در اروپای شرقی برای مقابله با سیاست تهاجمی ولادیمیر پوتین به بحث گذاشته خواهد شد. ترکیه مخالف پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو است و در روزهای اخیر فعالیت‌های دیپلماتیک کشورهای غربی برای ترغیب رئیس جمهوری آن کشور به پذیرش عضویت این دو کشور افزایش یافته است. رجب طیب اردوغان دلیل مخالفت خود را پناه دادن این دو کشور به گروه‌های مخالف حکومت ترکیه به ویژه گروه‌های کرد عنوان کرده است. رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه نشست ویژه خود را در بروکسل آغاز می‌کنند. در این نشست دو روزه قرار است نخستین مرحله عضویت اوکراین و مولداوی در این اتحادیه به تصویب برسد. رهبران بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا آمادگی خود را برای پذیرش این دو کشور اعلام کردند و در نشست هفته جاری، در صورتی که همه 27 عضو اتحادیه اروپا رأی مثبت بدهند، اوکراین و مولداوی روند عضویت خود را آغاز می‌کنند. گرجستان نیز که یکی از کشورهای مورد تهاجم روسیه است، تقاضای عضویت کرده، ولی این تقاضا تا کنون به دلیل عدم اجرای شرایط اتحادیه اروپا پذیرفته نشده است. ادامه تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه و بلاروس پس از تهاجم روسیه به اوکراین یکی دیگر از موارد مورد بحث در اجلاس رهبران اتحادیه اروپا است. محمد،
تازه ترین خبرها بود که شنیدید، و اما بپردازیم به آنچه که در این مجله بعد از ظهر در کنار هم خواهیم شنید. برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نگاهی تحلیلی و خبری خواهیم داشت به این موضوع همراه با یوحنا نجدی. زلزله افغانستان همچنان قربانی می‌گیرد. افزایش شمار جان باختگان، آخرین خبرها با مصطفی صدیقی. سرگئی لافرو وزیر خارجه روسیه در ایران، مذاکرات هسته‌ای و توسعه همکاری‌ها روی میز، نگاهی تحلیلی به این موضوع همراه با احمد وخشیته. و از تنین صدای زندانیان سیاسی در زندانیان سیاسی ایران در استرالیا برای شما خواهیم گفت با کیانوش فرید. سپاسگزارم که ما رو انتخاب کردید و در فهرست شنیداری خودتون رادیو فردا رو قرار دادید. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز پنجشنبه دوم تیر ماه به طور رسمی از کنارگیری حسین طائب از مقام ریاست سازمان اطلاعات سپاه و جایگزینی محمد کاظمی به جای آقای طائب خبر داد. خبر رسمی پایان ریاست آقای طائب پس از آن منتشر می شود که در دو روز گذشته اخباری غیر رسمی از بیماری و بستری شدنش در بیمارستان و حتی ترور نافرجام آقای طائب هم منتشر شده بود. رمضان شریف، سخنگو و مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز پنجشنبه اعلام کرد با حکم سردار سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار سرتیپ پاسدار محمد کاظمی به سمت ریاست سازمان اطلاعات سپاه منصوب شد. آقای شریف در متنی که ازش منتشر شده اضافه کرده که حسین طائب، رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه، هم با حکم سرلشکر حسین سلامی به سمت مشاور فرمانده کل سپاه منصوب شده. این خبر به هر حال در وبسایت رادیو فردا هم هست و در حال تکمیل شدن و جزئیات و تحلیل‌های بیشتر به اون افزوده خواهد شد اگر که مایل هستید که خبر رو خودتون هم مورد مطالعه قرار بدید. اما چرایی برکناری حسین طائب و اینکه حسین طائب که بود، چه کرد و جایگزین او محمد کاظمی رو در میون گذاشتیم با یوحنا نجدی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، و صحبت های یوحنا نجدی رو در ادامه با هم بشنویم.
حسین طائب نمادی از تاریک‌ترین بخش‌های سرکوبگر و امنیتی در جمهوری اسلامی و سپاه هست، نه تنها برای مردم ایران بلکه برای جامعه جهانی هم از این لحاظ چهره شناخته شده هست و سال هاست که تحت تحریم‌های حقوق بشری بین‌المللی. او از سال 1388 رئیس سازمان اطلاعات سپاه بود. در روزهای اخیر هم اخبار متفاوتی درباره بیماری، سوء قصد به او و حتی بستری شدنش در بیمارستان منتشر شد و حالا در واقع شایعه برکناری او از این سمت رنگ واقعیت به خودش گرفته. به طرز معناداری در حکمی هم که صادر شده توضیحی درباره این جابجایی نیامده. با این حال این جابجایی دست کم دارای چند معنای مشخص است. یکی عمق چاله امنیتی در جمهوری اسلامی است. فراموش نکنیم وزیر پیشین اطلاعات در جمهوری اسلامی، بسیاری از دیگر مقام‌های مسئول در ایران پیشتر به صراحت گفته بودند که اسرائیل تا پشت در مقام‌های مسئول در این حکومت رسیده و تحولات چند ماه اخیر نشون میده که دیگه صرفاً پشت در نیستن بلکه وارد اتاق شدن. نکته دیگه این که اصلا بعید نیست، تاکید میکنم هیچ بعید نیست که دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی حتی سرنخ‌های پیدا کرده باشن که خود حسین طائب رو در مزان جاسوسی برای اسرائیل و دیگر کشورها و نوع ارتباطهایی قرار داده باشه که اون رو مجبور شده باشن برکنار بکنن. منتها مختصات حسین طائب در دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی شاید در ابعادی باشه که نشه برخورد شدیدتری با او کرد. همچنین به همه اینها باید هشدارهای صریح و جدی مقامهای اسرائیل رو اضافه کرد، به ویژه در دو هفته اخیر که هشدار دادن چنانچه به جان هر کدوم از گردشگرا و شهروندان اسرائیل در ترکیه به ویژه استانبول سوءقصدی انجام بشه واکنش بسیار شدیدی از خودشون نشون خواهند داد. به هر حال رابطه نزدیک حسین طاهر با مشتبه خامنه‌ای سال هاست که برای همه روشن شده و این تغییر مسلماً بر نحوه تعیین جانشین احتمالی علی خامنه‌ای در صورت استمرار حکومت جمهوری اسلامی سایه بسیار بلندی خواهد انداخت. با این حال رصد رسانه‌های نزدیک به سپاه و دستگاه امنیتی و حتی کانال‌های تلگرامی اونها از زمان انتشار شایعه‌ها و اخبار درباره برکناری حسین طاهر نشون میده که نمیشه الزاماً این تغییر رو به معنی پایان کار طاهر در جمهوری اسلامی دونست، به خاطر اینکه این رسانه‌ها و این کانال‌ها همچنان ادبیات تندی علیه اون نگرفتن و به نظر میرسه که اونها هم داره همچنان دست به دست حرکت میکنن تا خبر در واقع موثق‌تری به گوش اونها برسه و بتونن رویکردی که دیکته میشه از طرف نهادهای امنیتی رو درباره حسین طائب اتخاذ بکنن. اون زمان هست که ما میتونیم تصویر واضح‌تری داشته باشیم که آیا این پایان کار حسین طائب در جمهوری اسلامی هست یا خیر.
بله، شنیدید صحبت‌های یوحنا نجدی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جانشینی محمد کاظمی. خبری است که بیشتر درباره او قطعا خواهید شنید در بخش‌های بعدی و اگر که مایل هستید میتونید در وبسایت رادیو فردا هم جزئیات این خبر رو مطالعه کنید. یک رفت و برگشت رادیویی می‌کنیم و برمیگردیم.
مأموریت سپاه بنابراین این است که وارد پروسه سرکوب مخالفین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بشن.
20 سال ما در جهت سازندگی ایران تلاش کردیم، آب و برق رو به تمام روستاها آوردیم، بهداشت رو، حالا از ما یک غول بیش خودم ساختن.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شما به رادیو فردا گوش می‌دهید.
به افغانستان بریم، جایی که در اثر زلزله‌ای که رخ داد روز چهارشنبه شمار قربانیان لحظه به لحظه افزایش پیدا میکنه و آخرین اخبار حکایت میکنه از اینکه 1500 نفر دست کم جان خودشون رو در این زلزله از دست دادند. گفتگویی رو داشتم ساعتی پیش با مصطفی صدیقی، همکارم از بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و از او درباره جزئیات حادثه پرسیدم.
در مورد آمار تلفات زمین لرزه خبرهای متناقض وجود دارد. امروز یک مسئول وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان آمد و گفت که آمار تلفات زمین لرزه اوایل چهارشنبه در ولایت های پکتیکا و خوست در شرق افغانستان 998 کشته و 747 زخمی. اما همونطور که شما گفتین آمار متفاوت وجود دارد. مثلا دیروز تا ناوقت دیروز مقام های محلی در پکتیکا به ما گفتند که تنها در ولسوالی های گیان و برمل این ولایت 1000 نفر کشته شده و بیش از 15 دیگر هم زخمی شدند. آمار نهایی نیست به دلیلی که برخی از مقامات محلی از جمله مقامات بهداشتی در محل به ما گفتند که هنوز ده ها روستا زیر آوارند و این که باران عملیات نجات و مدد رسانی را مختل کرده و آهسته کرده. پس میشه گفت که آمار نهایی نیست و برخی از مقامات گفتن که بیم آن میره که ارقام تلفات افزایش بیابه.
نکته اساسی اینه که حالا با توجه به اینکه اخباری که شما دریافت میکنید از شاهدان عینی که در اونجا حضور دارند یا مقامهای رسمی، آیا تجهیزات کافی، پزشک، حالا خودروهای امدادی در اختیار شهروندان قرار داره که بتونن اصلا تسریع کنن این قضیه رو، یا اینکه کمک‌های ارسال شده از همسایگان ایران؟ چون صحبت‌هایی بوده مثلا ایران اعلام کرد که جمعیت هلال احمرش که کمک می‌کنه، حالا نمی‌دونم در کشورهای دیگه مثل پاکستان منظورم همسایگان هستش، اتفاق خاصی رخ داده؟
خب بگذارین این گونه آغاز بکنم که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییترش نوشته که 8 کامیون مواد غذایی و سایر ما احتیاج از پاکستان وارد ولایت پکتیکا شده. او همچنین گفته که 2 فروند هواپیمای کمک‌های بشردوستانه از ایران و 1 فروند دیگر از قطر وارد افغانستان شده. از سوی دیگر کره جنوبی گفته که 1 میلیون دلار به زلزله زدگان کمک خواهد کرد. ژاپن هم گفته که در مورد کمک ها غور خواهد کرد. جیک سالوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده گفته که رئیس جمهور جو بایدن وضعیت پیش آمده ناشی از این زمین لرزه را زیر نظر داره. و در مورد تجهیزات و این که حکومت طالبان در چه حد ظرفیت و توانایی کمک رسانی به مردم داره، ما صبح امروز با یک مقام طالبان در بخش کمک های اضطراری صحبت کردیم. او گفت که کار مدد رسانی دشوار است، از یک طرف امکانات کم است و از سوی دیگر اینترنت و شبکه های مخابراتی تلفنی در مناطق زلزله زده دچار مشکل شده. شما می دانید که پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان پارسال فعالیت های نهادهای کلیدی مدد رسانی در افغانستان یا متوقف شده یا اینکه محدود شده. از سوی دیگر در بیش از 10 ماه که از حاکمیت طالبان در افغانستان می گذره، هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به شمول همسایه ها به رسمیت نشناخته. اینا هم به پیچیدگی در روند کمک رسانی با آسیب دیدگان افزوده.
نکته جالبی که هستش من این رو بگم که یک نگاهی هم وجود داره به هر حال از طرف شهروندان ایرانی کلا به کمک‌هایی که همسایگان می‌کنن، از جمله مثلا علی عزیزی در مورد پاکستان که اشاره کردید نوشته پاکستانی که طالبان رو فرستاد افغانستان نمیتونه الان کمک بفرسته که شما اشاره کردید که کمک فرستاده پاکستان. در مورد ایران رامین برای ما نوشته فردا نوبت کمک‌های مردمی ایران باشید که بیشترش بین راه میره تو جیب بالایی‌ها، منظورش مقام‌های حکومتیه و نمیرسه به افغانستان. اما جدای از اون بسیاری پیام ما داشتیم که ابراز همدردی میکردن، از جمله ایمان که نوشته مردمی مظلوم و زحمتکش، خدا به شما صبر بده و روزی روی خوش آزادی و آبادانی رو در کشورتون ببینید. نکته دیگه سازه هاست که میخوام خیلی کوتاه بهش بپردازی در وقت محدودی که داریم. کلا آنچه که تلفات رو بالا برده تا چه اندازه برمیگرده به سازه ها و امکاناتی که به هر حال در ساختمان سازی توی افغانستان بوده؟
زیاد. بدلیل این که با کارشناسان که صحبت کردیم، اونا گفتن که افزایش تلفات از جمله علل عمدیش جغرافیا، کیفیت پایین ساختمان ها و تراکم جمعیت بوده در مناطق و این که زمین لرزه در ساعت اولیه صبح چهارشنبه اتفاق افتاده، بسیاری ها در خواب بودند. از طرف دیگه باران ها هم باعث ازی شده که تلفات بالا بره، چون باعث لغزش زمین در برخی از مناطق شده و در واقع برخی از خانه ها که شما برین و محل ببینین، اونها خانه های کهنه و فرسوده هستند. اینا همش دست به دست هم دیگر داده که باعث ازی شده که تلفات افزایش بیابه. جالبی است که ما که گزارش های بین المللی را دیدم، مثلا یک زلزله شناس سازمان زمین شناسی ایالات متحده گفته که در بسیاری از نقاط جهان زلزله به این بزرگی باعث چنین ویرانی گسترده نمیشد. اگر مثلا خانه ها و ساختمان هایی که شما گفتین، یعنی سازه ها بهتر می بود و مسئله تراکم جمعیت و نفوس اینها نمی بود، شاید این ویرانی به این گستردگی نمی بود.
نگاهی بود به زلزله افغانستان با مصطفی صدیقی، همکارم از بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. و اما سرگئی لاوروف در تهران بود، دیدار کرد با مقام‌های ایرانی و موضوعاتی که مطرح شد مذاکرات هسته‌ای بود و توسعه همکاری‌ها. گفتگویی را داشتم با احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو، و از او پرسیدم با توجه به تنشی که بین آمریکا و روسیه هست، تا چه اندازه روسیه میتونه راهگشا باشه در مسئله برجام و تا چه اندازه جمهوری اسلامی ایران میتونه تکیه کنه به روسیه در شرایط فعلی.
یک ماه گذشته خیلی آشکارا مشخص شدش که روسیه و ایالات متحده یک رقابتی در آرایش موازنه تهدید در منطقه خاورمیانه دارند. مشخصا ما از سمتی سفرهای آقای لاوروف به عربستان و بحرین رو شاهد بودیم همین سه هفته پیش، بعد سفر ایشون به ترکیه و خب دیروز هم که به تهران اومدن، و از سمتی خب سفر رئیس جمهور آمریکا که به منطقه پیش رو هستش، خب نشون میده که یک موازنه تهدید جدی رو دو طرف تلاش میکنن مطابق منافع خودشون ترسیم بکنن. با توجه به این که روسیه در اروپا منزوی شده، طبیعیه که حالا داره تلاش میکنه نقش خودش رو در خاورمیانه تثبیت بکنه، و حالا در این بین کشورهایی که وجود دارن، یک کشور هست به نام جمهوری اسلامی که این کشور جمهوری اسلامی توی این بازار آشفته روابط بین کاخ سفید و کرملین، این کشور 44 ساله که یک کلید واژه مشخصی رو دنبال میکنه و اون دشمنی با آمریکا هستش. خب پس در این شرایط اینکه روسیه همگرایی خودش رو افزایش بده با ایران میتونه یک برگ برنده‌ای باشه بر اینکه چگونگی اون رفتارهای هیجانی یا حتی غیر هیجانی جمهوری اسلامی رو.
ولی به هر حال به نظر میرسه که آقای لاوروف نیومده که بگه که به هر حال بیاین شما همگرا بشید با غرب. در اصل صحبتی که الان داره مطرح میکنه اینه که ما تقصیری نداشتیم، ما میخواستیم برجام احیا بشه، این آمریکا هست، حالا خیلی خودمونی بگیم، سنگ اندازی کرده و نمیگذاره برجام و جلو بره. از طرفی هم گویا سفری که ایشون داشته در دیدار با اعضای شورای همکاری خلیج فارس، اونجا هم مسئله این بوده که اطمینان بده به اونهایی که بیشتر مخالفن، حالا نه قطر و عمان که به نوعی نزدیکن، بیشتر به اونهایی که مشکل دارن یا زاویه دارن با جمهوری اسلامی در مورد همین مسئله هسته‌ای.
آقای لاوروف نیومده بگه که شما بیان همگرا بشین با غرب. بله، آقای لاوروف اومده میگه که ما یک همگرایی جدی با ایران داریم، اگر که قرار احیای برجامی شکل بگیره که همه هم منافعشون در اینه که به هر حال این تهدید بالقوه بالفعل نشه، این توان روسیه هست که میتونه ایران رو به سمت احیای برجام بیاره. پس اینجا میتونه یک امتیاز بگیره هم از در واقع طرف غربی، هم حتی از دیگر بازیگران در منطقه خاورمیانه، که ما میتونیم به ایران فشار بیاریم که ایران به مذاکرات احیای برجام برگرده. و صحبت‌هایی هم که او داره از ناحیه ایجابی هستش. پیشتر هم البته زمانی که حتی پیش از بحران اوکراین بین روسیه و آمریکا هم که وجود داشت، اون موقع هم به نظر می رسید هدف یکی بود، فقط نقش پلیس خوب پلیس بد رو ایجاد میکرد. اما الان با توجه به این استکاکی که بین روسیه و آمریکا وجود داره، الان روسیه داره این رو امروز شاید به نوعی به رخ میکشه که ما این همگرایی رو با ایران رو داریم، و اگر که ما بخوایم میتونیم این مسیر رو برگردیم که به در واقع احیای برجام شکل بگیره، که البته در اینجا یک بازی برد برد برای همه طرفین است، چرا که جمهوری اسلامی هم بیش از هر زمان دیگه‌ای به احیای برجام نیازمنده، و خب آن چیزی که در داخل ایران داره اتفاق میفته هم کاملا مبین همین موضوع هستش.
یه نکته دیگه هم که بهش بد نیست بپردازیم، در حوزه‌ای که میگن توسعه همکاری‌ها، مسئله رقابتی که تو حوزه انرژی هست. خب اخباری هم که منتشر میشه، همین امروز مثلا خبری که منتشر شد که اروپا امکان داره که گازش به طور کامل قطع بشه توسط روسیه، این رقابته چجوری پیش خواهد رفت؟ چون به نوعی میشه گفت که نگاه‌های متفاوتی وجود داره به مسئله همکاری‌های ایران و روسیه.
ببینید، طی یک ماه گذشته صادرات گاز، یا بهتر بگیم صادرات انرژی روسیه به آسیا، برای اولین بار حدش بیشتر شده نسبت به صادرات روسیه به اروپا. مشخصا چین، مشخصا هند، کسانی که پیشتر از ایران سهم قابل ملاحظه‌ای رو خرید می‌کردن، امروز روسیه داره به اونها صادر می‌کنه. اما یک موضوع دیگری که توی این سفرهای یک ماه پیش مقامات روسیه حائز اهمیت، هم سفر تقریبا 4 هفته پیش الکساندر نوواک به ایران، و هم این بار بحث خود فروش غلات هم هست. توجه داشته باشیم جمهوری اسلامی در سال گذشته 2.5 میلیون تن در واقع گندم گرفته از روسیه، اما این بار توافقی که شکل گرفته 5 میلیون تن گندم هستش. یعنی در این صورت امسال جمهوری اسلامی خریدی از بریتانیا، از هلند، از آلمان، از این کشورهایی که هر ساله طبق یک سنتی از اونها هم خرید میکرده وجود نداره. پس روسیه داره بازاری رو هم اینجا با خودش همسو میکنه. از اینکه افزایش این بازار سبب میشه که خب بتونه تحریم‌های غرب رو هم توی خاورمیانه یا مشخصا توی خود ایران دور بزنه.
بله، شنیدید گفتگویی با احمد بخشی تو استاد علوم سیاسی در مسکو رو درباره سفر لاوروف به ایران. همزمان با برپایی مراسمی به عنوان شب همبستگی و حمایت از زندانیان سیاسی در ایران به همت انجمن قلم ملبورن، بشنویم گزارشی در این باره از کیانوش فرید.
در 40 کیلومتری اطراف شهر تهران و در ساختمانی که پیشتر به عنوان گاوداری استفاده می شد نگهداری می شویم. ما به دستور نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران و برای سرکوب بیشتر به این زندان تبعید شدیم و متاسفانه باید اعلام کنیم که این زندان در حقیقت محلی است برای انهدام جسم و روح و روان انسانها.
بخشی از پیام نرگس محمدی و آلیه مطلب‌زاده، دو فعال مدنی و سیاسی را از زندان قرچک ورامین، جایی که به تبعیدگاه معروف است، می‌شنیدید. این دو فعال مدنی و سیاسی در ادامه این پیام به دغدغه‌های خودشان درباره شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مردم ایران که به گفته آنها بسیار نگران کننده است اشاره کردند و خواستار حمایت جامعه جهانی از تلاش‌های بی‌وقفه فعالان مدنی در ایران شدند. پیام این دو فعال مدنی که به طور اختصاصی خطاب به انجمن قلم ملبورن و اهالی قلم نوشته شده است، روز چهارشنبه اول تیر ماه در چارچوب مراسمی با عنوان شب همبستگی و حمایت از زندانیان سیاسی برای تعدادی از نویسندگان ایرانی و استرالیایی به دو زبان انگلیسی و فارسی خوانده شد. شکوفه آذر، نویسنده و عضو انجمن قلم ملبورن، در گفتگو با رادیو فردا.
انجمن پن یا قلم اساساً وظیفه‌ای که برای خودشون تعریف کردن حمایت از نویسندگان دربند یا نویسندگان تبعیدی هست، یا به طور کلی حمایت از آزادی بیان در سراسر جهان. و خوشبختانه در سالهای اخیر انجمن قلم یا پن شهر ملبورن هم فعالیت‌های خیلی متعددی در این زمینه داشته و برنامه متعددی برگزار کرده در حمایت از نویسندگان کشورهای متفاوت افریقایی، آسیایی یا هر کشور دیگه ای. حتی برای جولیان آسانج هم برنامه های متعددی برگزار کردن و در سالهای اخیر هم چند برنامه برای نویسندگان دربند ایرانی برنامه هایی داشتن که در چند تا از آنها من شرکت کردم و هدف اونها حمایت و انتشار صدای نویسنده هاییست که در ایران دربند هستن، چون میدونیم که رژیم ایران اجازه انتشار این صداها رو تا حد ممکن نمیده و سرکوب میکنه. برای همین من این فرصت رو غنیمت میدونم و انجمن قلم ملبورن هم خوشبختانه حمایت میکنه و این فرصت رو در واقع در اختیار ماها میگذارن که بتونیم انعکاس دهنده صدای در واقع نویسندگان دربند و شاعران دربند ایران باشیم.
همچنین کیوان صمیمی، فعال مدنی و زندانی سیاسی نیز با فرستادن یک پیام برای انجمن قلم ملبورن ابراز امیدواری کرده که نهادهای حقوق بشری و کانونهای فرهنگی بتوانند نقش مؤثری در گسترش گفتمان صلح، عدالت و آزادی داشته باشند.
چاره درد انسان است پیوند قلم تو و قلم من. درود بر شما صاحبان قلم که گرده هم آمده اید و آزادی قلم را پاس می دارید. در کشور من بیش از 100 سال است که اهل قلم برای رسیدن به آزادی بیان در حال مبارزه هستند و هزینه های سنگینی برای به دست آوردن حق آزادی و سایر حقوق بشر پرداختیم. این در حالی است که در تاریخ جهان نخستین منشور حقوق بشر حدود 2500 سال پیش در ایران نوشته شده و هنوز موجود است.
بخشی از پیام کیوان صمیمی خطاب به انجمن قلم ملبورن را می شنیدید. نشب همبستگی با زندانیان سیاسی ایران، همچنین مطالب و نوشته هایی از رضا خندان مهابادی، کیوان باژند، صدیقه وسمقی، آرش گنجی و گلرخ ابراهیمی خوانده شد. به گفته سازمان های حقوق بشری و فعالین حقوق بشری، جمهوری اسلامی ایران طی سالهای اخیر همواره یکی از کشورهایی بوده که بیشترین تعداد فعالان سیاسی، روشنفکران و روزنامه نگاران زندانی را داشته که اغلب اتهام مشترک و رایج آنها اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات، تشویش اذهان عمومی یا اتهامات مشابه دیگری از این دست است. در رده بندی سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی بیان و رسانه‌ها در سال 2021 ایران در میان 180 کشور مورد بررسی قرار گرفته، در رده 174 قرار گرفت.
گزارش کیانوش فرید رو با هم شنیدیم. این مجله دبیرش هانا کاویانی بود، کارگردان فنیش علی شیبانی و من محمد زرقامی اجرای اون رو به عهده داشتم. براتون لحظات خوبی را آرزو می‌کنم. آخرین وعده ما با شما در این شیفت کاری مجله شانگهای است.